ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما که شنونده رادیو فردا هستید، شما که در ایران هستید، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، در 11 شب از خرداد ماه در یک شنبه شب، شمایی که برای شنیدن مجله شامگاهی رادیو فردا در این ساعت ما رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و با شما در مجله شامگاهی 45 دقیقه‌ای رادیو فردا با برنامه‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و این برنامه رو با خبرهای تازه شروع می‌کنیم. بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد جزئیات برنامه امشب بیشتر توضیح میدم. حسن جعفری سلام.
سلام بر تو آزاده و عصر شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. شیخ صباح احمد جابر الصباح امیر کویت برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عصر امروز وارد تهران شد. بنابر گزارش‌ها امیر کویت در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار گرفت و مراسم استقبال رسمی از او نیز ساعتی بعد با حضور حسن روحانی در کاخ گلستان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر قرار است امیر کویت در این سفر دو روزه با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. این سفر به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد و نخستین سفر شیخ صباح به ایران به شمار می‌رود. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا امروز در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد. سفر چاک هیگل به افغانستان یک روز پس از آزادی تنها سرباز آمریکایی اسیر طالبان و رهایی 5 عضو طالبان از بازداشتگاه گوانتانامو صورت می‌گیرد. آقای هیگل که مستقیماً وارد پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل شد، ابراز امیدواری کرد توافقی که با آزادی سرباز آمریکایی منجر شد بتواند در تلاش‌ها برای مصالحه با شبه نظامیان افغانستان پیشرفتی پدید آورد. چین از اظهارات وزیر دفاع آمریکا و نخست وزیر ژاپن در جریان یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور به شدت انتقاد کرد و این اظهارات را تحریک‌آمیز خواند. ژنرال وان گوانژونگ معاون ستاد مشترک ارتش چین امروز در کنفرانس امنیت آسیا سخنان وزیر دفاع آمریکا و نخست وزیر ژاپن در همین کنفرانس را غیر قابل قبول خواند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در سخنان خود گفته بود که دولت پکن دریای جنوبی چین را بی‌ثبات کرده است و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز گفته بود کشورش برای حل منازعات مرزی با چین نقشی پررنگ‌تر ایفا خواهد کرد. دومین نشست رؤسای کمیسیون‌های سیاست خارجی کشورهای دوست سوریه امروز با سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران آغاز به کار کرد. آقای لاریجانی در سخنان خود با استقبال از انتخابات آتی ریاست جمهوری سوریه گفت راه حل سیاسی برای سوریه باید از صندوق‌های رأی بیرون آید و به گفته او نه از اتاق‌های دربسته برخی کشورها. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ظهر امروز اسامی 24 بازیکن این تیم برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل را معرفی کرد. رسانه‌های ایران از غیبت نام چند بازیکن در این فهرست از جمله سوشا مکانی، سردار آزمون، محمد رضا خلعتبری و مهدی شریفی ابراز شگفتی کردند. به گفته رئیس یک مرکز تحقیقاتی در تهران، ایران بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان را در دنیا دارد. به گزارش ایلنا، محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، میزان مرگ‌های سالانه در ایران بر اثر سرطان را 33,000 نفر اعلام کرد. آقای اکبری که روز شنبه در همایشی در وزارت بهداشت سخن می‌گفت، میزان ابتلا به سرطان در ایران را 150 مورد در هر 100,000 نفر ذکر کرد و گفت در سرعت رشد سرطان و بالا رفتن بروز آن با هیچ کشوری قابل مقایسه نیستیم. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست. اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. در بخش سمت چپ سایت ما میتونید مجله های هفتگی رو پیدا کنید و در بقیه قسمت ها میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو پیگیری کنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، فرمانده سپاه در ویدیویی از نقش نیروی انتظامی برای جلوگیری از به قدرت رسیدن دوباره اصلاح طلبان میگوید.
حالا این خط قرمز خب نشان داده شده خیلی تنگه دیگه. توی خط قرمز حتی هاشمی رفسنجانی و کل بیت آقای خمینی و بسیاری از کسایی که توی نظام نقش اصلی داشتن نمی گنجه.
اعدام غلامرضا خسروی از زندانیان بند 350 اوین.
اشاره کردن آقای قاضی عباس که تقریبا 80% زندانی های بند 35 دیوانا هستن. در این نمونه گفتن که همین آقای خسروی حکم اعدام بهشون ابلاغ شد، سه بار قسم خوردن که به والله که حکم آقای خسروی اعدام نبود.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، اگر با ما بمونید. محمد نوریزاد، فیلمساز و روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران، به تازگی ویدیویی رو در صفحه فیسبوکش منتشر کرده که در این ویدیو محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، به اظهار نظر درباره حوادث سال 88 میپردازه. توی این ویدیو فرمانده سپاه به صراحت از نقش این نیروی انتظامی در جلوگیری از به قدرت رسیدن دوباره اصلاح طلبان صحبت میکنه. جزئیات رو از بابک غفوری آذر بشنویم.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید خط قرمز نیروهای انقلاب قدرت گرفتن نیروهای به گفته او مخالف انقلاب بوده که در دوران دوم خرداد فرصت پیدا کرده و در حاکمیت نفوذ کرده بودند.
نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، اونها مجدداً روی کار بیان.
در ویدیویی که محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز منتقد حکومت ایران، منتشر کرده، آقای جعفری در حضور جمعی از فرماندهان و مقامات عالی رتبه سپاه پاسداران، از جمله نماینده رهبر ایران در این نهاد نظامی، مشغول سخنرانی درباره انتخابات سال 88 است. تاریخ بیان این صحبت‌ها مشخص نیست، اما فرمانده سپاه پاسداران در این سخنرانی می‌گوید هنوز هم بسیاری از مسئولان، برخی از علما و کسانی که آنها را خواص معرفی می‌کند، نسبت به اتفاقات افتاده ابهام و اعتراض دارند. او همچنین به سخنرانی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در 29 خرداد سال 88 اشاره می‌کند و می‌گوید بعد از این سخنرانی تکلیف مشخص بود.
تا رسیدیم به خطبه‌های نماز جمعه حضرت آقا، توی این خطبه‌ها مشخص بود که حضرت آقا حتماً موضع می‌گیرند و اون خطبه تاریخی که خوندن و در واقع بحث اعتراضات و تظاهرات خیابونی هم نهی کردند و تبعاتش هم به عهده خود اونها گذاشتن. بعد از اون دیگه طبیعی بود که ما نباید بگذاریم حتی این تظاهرات به قول خودشون آرام هم انجام بگیره.
محمد علی جعفری در این سخنرانی منتشر شده از دو اقدام به گفته او بسیار اساسی و استراتژیک صحبت می‌کند که منجر به کنترل اعتراضات سال 88 شد.
دو اقدام بسیار اساسی و استراتژیک اثر گذاشت در این جمع کردن این ماجرا. یکی دستگیری‌های گسترده‌ای که توسط دستگاه‌های امنیتی و بخشش هم سپاه انجام گرفت در لایه طراحان و ایده پردازان این ماجرا، و بعد هم راه به مقابله هایی که به صورت گسترده با حضور نیروهای مردمی بسیج و سپاه به کمک نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی برای مقابله با این جریان انجام گرفت، از جمله مهمترینش هم همون برخورد یا جلوگیری در بعد از ظهر روز شنبه بود.
تقیه رحمانی، کارشناس مسائل سیاسی ایران، در تحلیل صحبت های مطرح شده در این ویدیو میگوید
نکته محوریش اینه که یک کلمه خط قرمزه، که ما یک خط قرمزی داریم، این خط قرمز رو اجازه نمیدیم که بسیار کسی ازش عبور کنه. الان این خط قرمز خب نشان داده شده خیلی تنگه دیگه توی خط قرمز حتی هاشمی رفسنجانی و کل بیت آقای خمینی و بسیاری از کسایی که توی نظام نقش اصلی داشتن نمی گنجه. و اینو شما عهد بدید به اون مقاله آقای عبدالله جوانی در روزنامه صبح صادق روز پنجشنبه قبل از انتخابات 1388 که گفت رنگ سبز علامت انقلاب نارنجی است و ما نمیذاریم به سلام موفق بشه. این دقیقا بیان اون منطقه از یک مقام ارشدتر رسمی تو جمع همه به سلام فرمانده ها سپاه و نماینده های ولایت فقیه. ولی خب یه نکتم که خلاصه سال 92 میشه گفت یه مقدار بسن ناچار شدن آقایان نابناچار عقب بشینن که خب ناراحت هستن دیگه.
در پی اعتراضات گسترده‌ای که به نتایج انتخابات خرداد سال 88 روی داد، علاوه بر چندین کشته، بسیاری از چهره‌های مخالف، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران یا شهروندان معترض نیز بازداشت شدند و میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان همچنان در حبس خانگی به سر می‌برند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به ویدیوی منتشر شده از محمد علی جعفری نشان ندادند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و میتونید نظراتتون رو در مورد گزارشی که شنیدید، یعنی ویدیو منتشر شده فرمانده کل سپاه پاسداران و اظهار نظر او درباره حوادث سال 88 رو در صفحه فیسبوک ما ببینید. اونجا نظرات خودتون رو بنویسید. بحث داغی در گرفته و ما خوشحال میشیم که نظرات شما رو هم در مورد این موضوع اونجا پیدا کنیم. در بخش‌های مختلف برنامه زنده در رادیو فردا نظراتتون رو بخونیم. ادامه میدیم. باز هم در ایران روز شنبه خانواده غلامرضا خسروی از اصفهان برای ملاقاتی فوری و غیر منتظره به زندان رجایی شهر فراخوانده شدند. ساعتی بعد در بامداد یک شنبه اتهام محاربه از طریق کمک مالی به تلویزیون سازمان مجاهدین خلق در نهایت منجر به اعدام غلامرضا خسروی شد، حکمی که پیشتر یک بار متوقف شده بود. این حکم اعدام مورد اعتراض سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر هم قرار گرفته بود. از هانا کاویانی گزارشی در همین زمینه بشنویم.
غلامرضا خسروی سوادجانی پیشتر در دهه 60 5 سالی را در زندان گذرانده بود. او در سال 86 در رفسنجان بازداشت شد. در آن موقع به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق از طریق کمک مالی به شبکه تلویزیونی این سازمان به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد. اما این حکم 6 ساله پایان ماجرا برای غلامرضا خسروی نبود. در بحبوحه اعتراضات سال 88 آقای خسروی به تهران منتقل شد، جایی که مدتها در سلول انفرادی به سر برد و در نهایت در روز 18 آذر سال 89 حکم اعدام او ابلاغ شد. سعید پورحیدر، روزنامه‌نگار که این روزها در کالیفرنیا ساکن است، آن زمان خود در بازداشت به سر می برد. آقای پورحیدر در یک خودرو و با دستبندی مشترک با غلامرضا خسروی به دادگاه انقلاب برده شده بود. سعید پورحیدر درباره واکنش غلامرضا خسروی به ابلاغ حکم اعدامش به رادیو فردا میگوید:
چیزی که خودشون برام گفتن این بود که گفتن که حداقلش اینه که از بلا تکلیفی در اومدم و مشخص شد آخر حکم میشه و از این بعد باید منتظر اجرای حکم اعدام باشم. چیز خاصی در مورد حکمشون نمیگفتن. خب طبیعتاً در من خودم اینجوری برداشت کردم که یک شوکی بهشون وارد شده بود. به هر حال یه حکم خیلی سنگین هست حکم اعدام.
صدور حکم اعدام برای غلامرضا خسروی در سال 89 در ماه‌ها و سال‌های بعد با واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شد. در روزهای منتهی به اجرای حکم اعدام او و در زمانی که گزارش‌هایی از احتمال اعدام قریب الوقوع او منتشر شد، 17 تن از زندانیان سیاسی در زندان‌های رجایی شهر و اوین در نامه‌ای خواستار تلاش برای توقف اجرای این حکم شدند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای این حکم را خلاف قوانین بین‌المللی و قوانین جاری ایران خوانده بود. بهاره دیویس، پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین‌الملل، روز یک شنبه پس از اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی در گفتگو با رادیو فردا درباره دوبار محاکمه آقای خسروی به یک اتهام میگوید:
قوانین ایران و اصول کیفری محاکمه دوباره یک فرد را به یک اتهام ممنوع میکنه. علاوه بر این، همین اصول و مقررات مقرر میکنن که اگر قانون لاحق به نفع محکوم یا متهمی باشه اجرایی هست. در واقع این یک استثنایی هست بر اصل به مسبق نشدن قوانین. به نظر میاد که تحت قانون مجازات جدید تعریف محاربه محدود هست و مربوط به کسانی است که دست به سلاح بردن، در حالی که بر اساس قانون مجازات سابق کسانی که فعالیت موثر در راستای اهداف گروه های مخالف نظام می کردند بر اساس این قانون هم محارب محسوب می شدند. پس با اینکه صدور حکم اعدام آقای خسروی قبل از قانون مجازات جدید بود، به نظر میاد که ایشون باید مشمول این قانون می شدند.
روند بررسی دوباره پرونده غلامرضا خسروی در تهران بنابر برخی گزارش ها به دلیل فشار دستگاه های امنیتی انجام شده است. سعید پورحیدر که پس از ابلاغ حکم اعدام غلامرضا خسروی در روز 18 آذر ماه سال 89 در شعبه 26 دادگاه انقلاب حاضر شده، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اول حکم آقای خسروی رو بهشون ابلاغ کردن، رئیس دفتر قاضی پیرعباس. بعد نوبت دادگاه جلسه محاکمه من بود که من رفتم داخل شعبه، آقای قاضی پیرعباس در رو بستن و بعد از اینکه دفاعیات من رو گرفتن و اتهاماتم رو به من تفهیم کردن، در رو بستن، گفتن که میخوان یه صحبتی بکنن، که این صحبت رو به جز من به 2-3 نفر دیگه از زندانیای 350 گفته بودن این حرف رو. اونجا اشاره کردن آقای قاضی پیرعباس که تقریبا 80% زندانیای بند 350 بیگناه هستن و در زندان به سر میبرن. و بعد برای این نمونه گفتن که همین آقای خسروی که همین الان با شما اومدن به حکم اعدام بهشون ابلاغ شد، 3 بار قسم خوردن آقای قاضی پیرعباس، گفتن که به والله قسم که حکم آقای خسروی اعدام نبود، و اشاره کردن که 1 بار ظاهرا عدم صلاحیت داده بودن برای عدم صلاحیت دادگاه داده بودن، برای پرونده رفته بود و برگشته بود. و در نهایت چیزی که خود آقای قاضی پیرعباس هم گفت که تحت فشار نهادهای امنیتی مجبور شدن که حکم اعدام براشون صادر بکنن.
اما در کنار نحوه صدور حکم اعدام، وضعیت عمومی غلامرضا خسروی در زندان‌های مختلف از سال 86 تا 93 نیز یکی دیگر از مواردی است که مدافعان حقوق بشر به ناعادلانه بودن حکم و اجرای آن می‌افزایند. بهاره دیویس از سازمان عفو بین‌الملل با محکوم کردن اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی می‌افزاید:
آقای خسروی ظاهراً بعد از دستگیریشون برای ماه‌های بسیاری در انفرادی بودن. نگهداری در سلول‌های انفرادی برای ماه‌های طولانی میتونه یکی از مصادیق شکنجه و بدرفتاری باشه. به علاوه این که ایشون گفته بودن که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بودن تا اعتراف بکنند. اصول دادرسی عادلانه لازم میدونه این رو که در صورتی که شکنجه یا بدرفتاری واقع شده باشه این رو بررسی بکنه، که به نظر نمیاد در این پرونده انجام گرفته باشه.
سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل میگویند ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام را دارد. در سال گذشته میلادی سال 2013 بیش از 360 نفر در ایران به دار آویخته شدند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد اعدام غلامرضا خسروی که خانواده او روز شنبه از اصفهان برای یک ملاقات فوری و غیر منتظره به زندان رجای شهر فراخوانده شدند، و بعد از اون بود که روز یک شنبه در سحرگاه یک شنبه او به اتهام محاربه از طریق کمک مالی به تلویزیون سازمان مجاهدین خلق به اعدام متهم و محکوم شده بود و اعدام شد. در صفحه فیسبوک ما میتونید نظرات بسیاری از کسانی رو که موافق یا مخالف این اعدام بودن بخونید، همینطور میتونید به اونها بپیوندید، نظرتون رو بنویسید، یا اینکه با ما تماس بگیرید و بگید شما در مورد اعدام این زندانی سیاسی چه فکر میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:18 در تهران هست و ما همچنان با شما هستیم. یک گزارش دیگه خواهید شنید در ادامه. بعد از اون خبرهای داغ ورزشی رو میشنوید و بعد از اون هم سری میزنیم به جام جهانی فوتبال، و بعد هم دوباره بعد از مروری بر خبرها سری خواهیم زد به برنامه صدایی دیگر. دومین نشست اجلاس رؤسای کمیسیون‌های سیاست خارجی کشورهای دوست سوریه از صبح یکشنبه در تهران آغاز شد. این نشست در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه برگزار میشه و به گزارش رسانه‌های ایران 30 کشور در اون شرکت کردند. از فریدون زرنگار بشنویم.
دومین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های سیاست خارجی مجلس کشورهای دوست سوریه صبح روز یکشنبه با حضور هیئت‌های پارلمانی از 30 کشور در تهران آغاز شد. در مراسم افتتاحیه این نشست، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به هیئت‌های پارلمانی شرکت کننده در این اجلاس گفت: در شرایط بسیار حساس تاریخی این نشست در تهران تشکیل می‌شود و برگزاری این اجلاس با انتخابات ریاست جمهوری که در کشور به گفته او دوست سوریه در حال انجام است همزمانی دارد. آقای لاریجانی از جمله گفت:
انتخاباتی که این روزها در سوریه در حال اجراست، یه انتخابات متعارف نیست
ما امیدواریم انتخابات سوریه انتخابات موفقی باشه و راه روشنی رو برای آینده سوریه رقم بزنه. از این جهت نشست امروز در تهران نشان دادن اراده کشورهاست برای اینکه از طریق دموکراسی به یک راه حلی در مسئله سوریه برسن.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم که در این اجلاس حضور داشت گفت همه باید بپذیرند که تنها راه حل بحران سوریه راه حلی سیاسی به دور از خشونت است.
همه باید بپذیریم که بر اساس منافع مشترک همه کنشگران و بالاتر از همه با عنایت به منافع مردم سوریه هر گونه راه حل سیاسی نیازمند مبارزه مشترک با افراط و خشونت، پایان بخشیدن به مداخلات و جلوگیری از ارسال سلاح به گروه‌های بی‌مسئولیت.
پیشاپیش این اجلاس علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس هم روز شنبه هدف از برگزاری این اجلاس را در سیمای جمهوری اسلامی این گونه توضیح داد.
دومین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های سیاست خارجی مجالس کشورهای دوست سوریه در راستای مجموع سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران برای کمک به پایان درگیری‌ها در سوریه و استقرار صلح، امنیت و آرامش در این کشور به عنوان خط مقدم مقاومت برگزار خواهد شد.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه درباره اهمیت اجلاس تهران و پیامدهای سیاسی آن به رادیو فردا میگوید:
جمهوری اسلامی در برابر هر اقدامی که از سوی غرب در رابطه با بحران سوریه انجام میگیره یک کار مقابل میذاره و این گروه دوستان بشار اسد رو در برابر گروه دوستان سوریه قرار داده. صحبت هایی که شده دور از واقع، مثلا آقای لاریجانی صحبت از دموکراسی و مبارزه با تروریسم به وسیله دموکراسی میکنه، در حالی که نه فقط سوریه دموکراسی نداره بلکه خود جمهوری اسلامی هم دموکراسی نداره. بنابراین اون چه که در این نوع کنفرانس ها مطرح میشه دور از واقع، منتها این کنفرانس رو در زمانی ترتیب دادن که دو روز مونده به انتخابات سوریه باشه و یک نوع بازار گرمی برای این انتخابات و تشویق مردم سوریه، اونایی که در دایره در واقع نظام سوریه قرار دادن، برن در انتخابات شرکت کنن و به بشار اسد رأی بدن.
به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، نماینده سوریه در این اجلاس از هیئت‌های نمایندگی شرکت کننده در اجلاس تهران دعوت کرده است تا برای انتخابات ریاست جمهوری به سوریه بروند.
درباره نشستی شنیدید که از صبح امروز یک شنبه در تهران شروع شده در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه. این نشست برگزار میشه و نماینده های 30 کشور در آن حضور دارند. این دومین نشست اجلاس رؤسای کمیسیون های سیاست خارجی کشورهای دوست سوریه هست. فریدون زرنگار گزارش میداد و شما میتونید تو بخش های آینده و در روزهای آینده هم در مورد این نشست بیشتر بشنوید از رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
این روزها بیشتر خبرهای ورزشی خبرهای فوتبالی هست به دلیل نزدیک شدن به روزهای برگزاری جام جهانی فوتبال برزیل. در مورد آخرین اخبار ورزشی اول بشنویم با همکارم فریبرز غریب و بمونید با ما تا بعد از اون سری بزنیم به جام جهانی.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه اسامی 24 بازیکن انتخابیش را برای حضور در جام جهانی اعلام کرد. دروازه‌بانان رحمان احمدی، علیرضا حقیقی و دانیل داوری، مدافعان هاشم بیگزاده، مهداد بیتاشور، پژمان منتظری، جلال حسینی، امیر حسین صادقی، احمد آل نعمه، مهداد پولادی، حسین ماهینی و محمد رضا خانزاده. بازیکنان خط میانی آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، رضا حقیقی، خسرو حیدری، بختیار رحمانی و احسان هاشصفی و مهاجمان اشکان دژاگه، مسعود شجاعی، رضا قوچان نژاد، علیرضا جهانبخش و کریم انصاری فرد 24 مرد انتخابی کارلوس کیروش هستند که از بین هاشم بیگزاده که مصدوم است و محمد رضا خانزاده یکی هست می شود و نام 23 بازیکن اصلی تیم ملی ایران روز سه‌شنبه به فیفا اعلام خواهد شد. خط خوردن محمد رضا خلعتبری، بازیکنی که طی چند سال گذشته جزو نفرات اصلی کیروش بوده و همچنین حذف نام سردار آزمون، جوانترین بازیکن تیم ایران که در تیم روبین کازان روسیه حضور داشت، به نوشته خبرگزاری‌های داخلی شگفتی لیست انتخابی سرمربی تیم ایران بود. تیم ملی فوتبال ایران پس از شرکت در مراسم بدرقه رسمی که دوشنبه شب انجام می شود، بامداد سه‌شنبه برای شرکت در بازی‌های جام جهانی 2014 عازم برزیل خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران امشب در دومین دیدار خود در لیگ جهانی در خاک ایتالیا به مصاف تیم ملی این کشور می رود. تیم والیبال ایران جمعه شب در بازی اول خود با ایتالیا 3-0 مغلوب شده و امشب برای جبران مافات مجدداً روبروی میزبان خود سفارایی می‌کند. در جدول گروه آ لیگ جهانی ایتالیا با 9 امتیاز از 3 مسابقه در صدر ایستاده، لهستان و برزیل با 3 امتیاز از 2 و 4 بازی دوم و سومند و ایران که فقط یک دیدار انجام داده بدون امتیاز در ردیف آخر جدول قرار دارد. و در دیدارهای مهم دوستانه فوتبال که دیشب انجام شد، تیم ملی هلند 1-0 غنا را برد، مکزیک 3-1 اکوادور را شکست داد و دو بازی ایتالیا با ایرلند و پرتغال و یونان به تساوی بدون گل انجامید. امشب هم دیدارهای دستگرمی تیم‌های حاضر در جام جهانی پیگیری می‌شود که طی چند مسابقه مهم، آمریکا با ترکیه، آلمان با کامرون و فرانسه با پاراگوئه دیدار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
درباره فهرست نهایی کارلوس کیروش شنیدی در خبرهای ورزشی که الان پخش شد که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران این فهرست رو برای حضور در جام جهانی 2014 اعلام کرد. در سایت ما radiofarda.com شما میتونید در بخشی که همکاران من در بخش سایت در نظر گرفتن برای بخش مربوط به حضور ایران در جام جهانی دنبال کنید و آخرین اخبار رو اونجا پیدا کنید. اما ما هر روز در رادیو سری میزنیم به برزیل به بهانه جام جهانی فوتبال. مهدی رستم‌پور ستاره‌های فوتبال رو تو این برنامه معرفی میکنه.
ستارگان جام بیستم، کیسوک هوندا، ژاپن. بهترین بازیکن جام ملت‌های 2011 آسیا، یکی از ستارگان پرتعداد تیم ملی فوتبال ژاپن، نخستین تیمی که جواز حضور در جام جهانی 2014 را کسب کرده. آنها تا قبل از سال 1998 تجربه حضور در جام جهانی را نداشتند، اما پس از صعود به آن رقابت‌ها در تمام دوره‌های بعدی هم حاضر بودند. حضوری مقتدرانه که حاصل آن دو مرتبه راهیابی به مرحله یک هشتم نهایی بوده. در یک هشتم نهایی جام 2002 به ترکیه باختند و در جام قبلی هم بازی برابر را در ضربات پنالتی به پاراگوئه واگذار کردند. پنجمین حضورشان در جام جهانی، یعنی همین جام بیستم، از حیث تجربه و تجمع ستارگان بهترین دوره تاریخی فوتبال ژاپن است. گرچه در رنکینگ فیفا بین تیم‌های آسیایی پایین تر از ایران هستند، اما قهرمانی جام ملت‌های آسیا را در اختیار دارند و بیشترین لژیونر را در لیگ‌های اروپایی، کاواشیما در استاندارد لیژ، ناگاتومو در اینتر میلان، شینجی کاگاوا در منچستر یونایتد، مایا یوشیدا در ساوثهامپتون و البته 7 بازیکن هم در بوندسلیگا. آلبرتو زاکرونی سرمربی ژاپن به قدری در برخورداری از ستاره‌ها دستش پر بود که نام آریا جسور را حتی در فهرست 30 نفر نهایی هم قرار نداد. بازیکنی که اگر قوانین سختگیرانه کشورش نبود، تیم ملی ایران را در جام جهانی همراهی می‌کرد. کیسوک هوندا نیز از ستارگان ژاپن در جام بیستم است. شاغل در سری آ، زننده گل 3 امتیازی به کامرون در جام جهانی قبل. روز پیروزی مقابل دانمارک هم گل اول را به ثمر رساند. در مرحله یک هشتم نهایی هم که در ضربات پنالتی مغلوب پاراگوئه شدند، ضربه خود را به هدف نشاند. در هر سه این بازی ها هم بازیکن برتر زمین معرفی شد. از سال 2008 در اروپا توپ می زند. از ناگویا گرامپوس به ونلو در هلند پیوست و سال 2009 عنوان بهترین بازیکن دسته دوم لیگ هلند را نصیب خود کرد. سپس با زسکا موسکو فاتح لیگ برتر و جام حذفی روسیه شد. حالا عضوی از تیم پرآوازه آس میلان است. کمتر بازیکن آسیایی مانند او در رده ملی دروازه تیم‌های ملی صاحب نام فوتبال جهان را باز کرده. شیلی، اسکاتلند، کامرون، دانمارک و حتی ایتالیا، اوروگوئه، هلند و بلژیک نیز در برابر او تسلیم شدند. هوندا قصد دارد در جام بیستم تیم‌های دیگری را به این فهرست چشم نواز بیفزاید.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام میکنیم یک بار دیگه به شما شنونده رادیو فردا. ما چشم روی هم گذاشتیم و ساعت در ایران شد 19:30 و همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم، مثل نیم ساعت گذشته ای که اینجا بودیم. امیدواریم در 15 دقیقه آینده هم بتونید شما ما رو همراهی کنید و برنامه صدای دیگر رو بشنوید. قبل از اون سعی بزنیم باز هم به خبرها با حسین قویمی همکارم که الان اومده به استودیو آماده خوندن خبرهاست.
با درود فراوان، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا امروز در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد. سفر چاک هیگل به افغانستان یک روز پس از آزادی تنها سرباز آمریکایی اسیر طالبان در قبال رهایی 5 عضو طالبان از بازداشتگاه گوانتانامو صورت گرفته است. آقای هیگل که مستقیماً وارد پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل شد، ابراز امیدواری کرد توافقی که به آزادی سرباز آمریکایی منجر شد بتواند در تلاش‌ها برای مصالحه با شبه نظامیان افغانستان پیشرفتی پدید آورد. در خبر دیگر، شیخ صباح احمد جابر آل صباح امیر کویت برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی عصر امروز وارد تهران شد. بنابر گزارش امیر کویت در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار گرفت و مراسم استقبال رسمی از او نیز ساعتی بعد با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کاخ گلستان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است امیر کویت در این سفر با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. در خبر دیگر، چین از اظهارات وزیر دفاع آمریکا و نخست وزیر ژاپن در جریان یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور به شدت انتقاد کرد و این اظهارات را تحریض آمیز خواند. ژنرال وانگ گون ژانگ، معاون ستاد مشترک ارتش چین، روز یکشنبه در کنفرانس امنیت آسیا سخنان وزیر دفاع آمریکا و نخست وزیر ژاپن در همین کنفرانس را غیر قابل قبول خواند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در سخنان خود گفته بود که دولت پکن دریای جنوب چین را بی ثبات کرده است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز گفته بود کشورش برای حل منازعات مرزی با چین نقشی پررنگ‌تر ایفا خواهد کرد. دومین نشست رؤسای کمیسیون‌های در واقع سیاست خارجی کشورهای دوست سوریه روز یکشنبه با سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران آغاز به کار کرد. آقای لاریجانی در سخنان خود با استقبال از انتخابات آتی ریاست جمهوری سوریه گفت راه حل سیاسی برای سوریه باید از صندوق‌های رأی بیرون آید، نه از اتاق‌های دربسته برخی کشورها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در این نشست گفت هر گونه راه حل سیاسی نیازمند مبارزه مشترک با افراط‌گرایی است. نخستین نشست کشورهای دوست سوریه اسفند ماه سال گذشته در تهران برگزار شده بود. و در خبر دیگر، حسان نوری یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوریه در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس با تمجید زیاد از رقیب انتخاباتی خود بشار اسد از او به عنوان رهبر بزرگ نام برده است. خانم آزاده،
خیلی ممنونم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این بخش خبری و تحلیلی ما به پایان میرسه و شما از این لحظه میتونید برنامه صدای دیگر رو بشنوید، برنامه ثابت یک شنبه شب‌های رادیو فردا. رویا کرمی مشت همکارم به مهمترین مسائل زنان در هفته که گذشت در این برنامه میپردازه. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. ما ممنونیم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته و امیدواریم همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرجع در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. هفته گذشته رسانه‌های خبری پر بود از خبرهای خشونت‌بار در مورد زنان، از سنگسار شدن زنی باردار در مقابل دادگاه عالی لاهور گرفته تا تجاوز گروهی به دو دختر نوجوان در هند و به دار کشیدن آنها پس از تعرض و البته کشته شدن دختری جوان به دست پدرش در شهر کنگاور ایران. محسن فرشیدی فعال برابرخواه ساکنان آلمان در برنامه امروز همراه ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به این خبرها. آقای فرشیدی، اولین سوالی که در این میون مطرح میشه اینه که چرا این حجم از خشونت دولتی و غیر دولتی در کشورهای مسلمان علیه زنان مطرح میشه؟ هفته پیش در مورد حکم اعدام مریم یحیی ابراهیم خبر دادیم که به اتهام خروج از دین اسلام از سوی دادگاهی در سودان به اعدام محکوم شده. این نمونه ای از خشونت دولتیه و در خشونت غیر دولتی هم که جدیدترین نمونه اون فرزانه پروین زن باردار پاکستانیه که در برابر دیوان عالی شهر لاهور توسط پدر و بستگانش به قتل رسیده، سنگسار شده و به قتل رسیده. واقعا چه عواملی در این ماجرا موثره؟ یا عوامل فرهنگی اهمیت بیشتری داره یا مسائلی مثل توسعه نیافته بودن این کشورها و البته فقر؟
به نظر موضوع خشونت و سه عامل مرتبط با هم میشه بررسی کرد. یکی عامل اقتصادیه، یعنی وابستگی مالی زن به مرد، و اینکه چون مردان معمولا در این کشورها اقتصاد خانواده رو به عهده دارن، معمولا موارد به خودشون اجازه میدن که زنان مورد خشونت قرار بدن و به دلیل عدم استقلال مالی زنان خشونت دیده در مقابل آن زن نداشتن سرپناه و به دلایل این چنینی اقدامی به فوریت انجام نمیدن. یه عامل بزرگ دیگه مشکلات فرهنگیه. عموما در کشورها بحث غیرت و ناموس خیلی پررنگه. معمولا زن به عنوان انسان و شخصیت مستقل به رسمیت شناخته نمیشه و با نظر مردان خانواده تصمیمای مهم زندگیش مثل ازدواج رو باید بگیره. مثلا مورد اصل در پاکستان اگر بخواد از این قوانین نانوشته پیروی نکنه مثل سنگسار مواجه میشه. و یک عامل مهم دیگه هم نبود قوانین محکم و قاطع علیه مردانی که مرتکب خشونت میشن. مثلا در همین نمونه‌های هفته گذشته که اخبار رو میخونیم، با وجود اینکه مقامات عالی رتبه کشورهای هند و پاکستان دستورهای جداگانه‌ای برای بررسی این موضوع دادن، اما تا زمانی که قوانین محکمی وجود نداشته باشه نمیتونیم انتظار داشته باشیم که دادگاه و پلیس به صورت جدی وارد عمل بشن. و البته باید این موضوع هم تاکید بکنیم که متاسفانه نقطه مشترک که تو این کشورها وجود داره اینه که افکار عمومی معمولا سعی میکنه که خشونت علیه زنان رو به شکل‌های مختلفی توجیه بکنه.
اونطور که رسانه‌ها در ایران نوشتن، عاطفه نویدی دختر دانش آموزی بوده که هفته گذشته با ضربات چاقوی پدرش در شهر کنگاور استان کرمانشاه به قتل رسیده. پدر عاطفه در حال حاضر در بازداشته، اما در قتل فرزانه پروین در شهر لاهور پاکستان پدرش تنها نبوده و گروهی از اعضای خانواده به اون کمک کردن، هرچند در اون پرونده هم تنها پدر فرزانه در بازداشت به سر میبره. اقبال، همسر فرزانه، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته
مهاجمین 30 تا 40 ساله بودند و 6 نفرشان همسرم رو میزدند. به شدت به سر همسرم میزدند و همونجا او رو به قتل رسوندند. ما زار میزدیم و از پلیس میخواستیم به کمک ما بیاد تا او را نجات بدیم، اما به کمک ما نیامد.
سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، معتقده که یکی از مهمترین عوامل وقوع قتل‌های از قبیل قتل فرزانه در پاکستان یا عاطفه در ایران تفاوت‌های میان جامعه مدرن امروز و جامعه سنتیه.
گروه‌های جدید جامعه، به خصوص طبقات متوسط شهری یا گروه‌های مدرن شده جامعه، خواستار در حقیقت رفتن به سوی جامعه مدرنی هستند که درش فرد دارای خودمختاری است، دارای آزادی و در واقع امکان تصمیم گیری در مورد زندگیش هست. این در مورد زنها خیلی بیشتر صدق میکنه و این مقاومت جامعه سنتی در جایی که نهادهای رسمی و قانون به درستی عمل نکنن خب میتونه نتایج فاجعه آوری داشته باشه، همونجوری که در خیلی از کشورهای اسلامی به خصوص در پاکستان برای مثال در جای دیگه مشاهدهش هستیم. یعنی خانواده ها خارج از محدوده قانونی، حتی خارج از اراده نهادهای رسمی، میتونن دست به چنین جنایاتی بزنن. قتل‌های ناموسی یکی از اصلی ترین نمودهای بیرونی این تضاد بین در واقع جامعه مدرن و سنتی است.
با همه اینها، نکته مشترک در بیشتر خبرهای خشونت بار اخیر مسلمان بودن کشورهایی که این قتل‌های ناموسی در اون رخ داده. جواد اکبر، این پژوهش ساکن فرانسه، میگه اسلام این قبیل اعمال رو تایید نمی‌کنه.
هر چیزی که مصداق ظلم تلقی بشه خط قرمز احکام شرعی است. حتی در قرآن آیه‌ای هست که بدترین آدم‌ها کسانی هستند که گمان می‌کنند که جامعه هدایت پوشیدند، جامعه هدایت معنوی پوشیدند، ولی اون جامعه رو به ظلم آلوده می‌کنند. در نتیجه ظلم هم چیزی است که مردم تشخیص بدن، توی کتاب تعریفش ننوشته. اگر اتفاقی بیفته که در جامعه همه بگن ظلم صورت گرفته، خشونت صورت گرفته و کسانی مظلوم واقع شدن در این ماجرا، قطعا اون مصداق ظلم هست. حالا در این واقعی که اتفاق افتاده، شما این رو اگر جلوی هر انسانی بگذارید، اولین داوریش این هست که ظلم و جنایت صورت گرفته. این هستش که طبق این خط قرمز کلی قرآن این مردود هست.
آقای فرشیری، به شما باز میکردیم، ما شاهد وقوع تجاوز جنسی به دختران در خارج از محیط خانه هم هستیم، مثل مورد تجاوز گروهی به دو دختر در هند و به دار کشیدن اونها، و همینطور تعرض گروهی به دختری در تایلند که موجب اعتراض مردم تایلند و هند هم شده. چرا این قبیل خشونت ها علیرغم تقبیح اون در برخی از جوامع همچنان ادامه داره؟
مهمی که میشه مورد بررسی قرار بگیره اینه که در این کشورها پلیس به صورت ویژه مورد آموزش قرار نمیگیره که با این خشونت ها چجوری باید مقابله بکنه. یکی میتونه همون در واقع نبود قوانین محکم حمایتی باشه، و یه مسئله مهمتر هم میتونه در قالب فاصله طبقاتی باشه در این کشورها. معمولا چنین مشکلاتی در طبقات پایین‌تر در این جوامع اتفاق میفته و حتی رفتار دادگاه و پلیس در مواجهه با خشونت به شکلی تبعیض‌آمیزه. همین موارد خودش بسترهای آماده میکنه که این خشونت ها از فضای خانگی به فضای خارج از خانه هم رو پیدا بکنه. فاصله طبقاتی در کنار نبود قوانین محکمی که واقعا اجرا بشه، یعنی از اون کاغذها در عمل و در خیابان ها پلیس بتونن اون رو اجرا بکنن، اینا همه دست به دست هم میده که این خشونت ها افزایش پیدا بکنه. ما نباید فراموش بکنیم که در بیشتر موارد زنانی مورد خشونت قرار گرفتن و این خشونت ها در طبقات در واقع پایین تر اون جامعه اتفاق افتاده، و به شکلی رفتار پلیس در واقع در اونجا تا حدودی تبعیض‌آمیز هم میتونه باشه.
اما آقای فرشیدی، در ایران با روالی متفاوت روبرو هستیم. در کنگاور برخلاف راهور پاکستان، عاطفه بعد از اینکه از بازداشت نیروی انتظامی آزاد شده، با ضربات چاقوی پدرش به قتل رسیده، در حالی که در لاهور فرزانه در حال رفتن به دادگاه بوده که توسط پدرش مورد حمله قرار گرفته و پدر و بستگانشون رو سنگسار کردن. آیا در ایران هم میتونیم در مورد اختلاف طبقاتی و آموزش دیده نبودن پلیس در برخورد با چنین مواردی صحبت کنیم؟
یک موضوعی که به نظر من ما باید بهش دقت بکنیم اینه که پلیس یک جامعه هم خارج از اون قوانین و عرفهای اون جامعه نیست. حتی در بسیاری از موارد امکان داره ما قانونی رو داشته باشیم که در واقع به پلیس این اجازه رو میده که وارد عمل بشه، اما به دلیل همون عرفا، به دلیل همون توجیه کردن این موارد خشونت‌آمیز، پلیس هم خیلی وارد عمل نمیشه.
آیه فرشیدی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. اما با هم نظر سعید پیوندی رو بشنویم در مورد بی‌تفاوتی پلیس و قوانین نسبت به خشونت علیه زنان.
این در واقع بخش نگران کننده از نظر اجتماعی اینه که در حقیقت این نیروها میدان پیدا میکنن برای اینی که حتی در مقابل قانون، در واقع قانون خودشون یعنی قانون سنت را اجرا بکنن، و میشه گفت که این دوگانگی را در این جوامع تشدید میکنه، برای اینکه در عمل ما از این طرف شاهد وجود قوانین هستیم که تا حدودی فرد را میتونه محافظت بکنه در مقابل تعرض جناهای سنتی و ارزش‌های سنتی، ولی در مقابلش متاسفانه چون همین قوانین نیمبند و ناکامل هم خوب اجرا نمیشه، ما شاهد در حقیقت چنین فجایعی هستیم.
جواد اکبر، نیمپژوه هم اجرای حکم قتل یا سنگسار علیه اعضای خانواده رو کاملا خارج از حدود قوانین اسلام میدونه.
توی این مسئله شرعی اون چیزی که وجود داره این هست که نهایتاً کسانی که تصور میکنن که یا رأی دینیشون در این هست که این دختر خلاف شرع عمل کرده، حکمش مطلقاً اولا این نیست، حتی اگر بخواد دادگاه اسلامی اجراش بکنه، و برفرض اگر این بود که نیست، اگر هم این بود، این حکم رو اشخاص حق اجرا کردنشون نداشتن. در نتیجه ماجرا یک تعصب قبیله‌ای و قومی هست. تکلیف نظر دین در این باره کاملا روشنه.
با این همه، خاور ممتاز رئیس کمیسیون ملی وضعیت زنان پاکستان در مورد احتمال استفاده قاتلان از قوانین برای رهایی از مجازات به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته:
در قوانین پاکستان یک راه گریز قانونی وجود داره که با استفاده از اون ممکنه خانواده مقتول از طریق مصالحه قاتل رو ببخشه. با اینکه بر اساس ماده 311 قانون مجازات میتوان این افراد را مجازات کرد، اما معمولا در تحقیقات اولیه از این ماده قانونی استفاده نمیشه. ما در تلاشیم تا از راه‌های قانونی مانع عفو قاتل از سوی خانواده مقتول بشیم.
و البته شاید بدونید که در ایران هم بر اساس قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری که مرتکب قتل فرزندش بشه قصاص نمیشه. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. با این آدرس برای ما ایمیل بفرستید: zan@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم همچنان در اختیار شما: 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.